بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در مذاق شریعت بود. باز قبل از اینکه ادامه بدیم عرض میکنیم که این مذاق شریعت با اون سیاقی که ما خیلی تعمیم میدادیم خیلی نزدیکه. ما یه سیاقی را از خاص‌ترین مصادیق شروع میکردیم که تو بافت یه جمله واحده تا میرسید جمله های متعدد تا مجموعه سخنان یک متکلم و بالاتر از اون مجموعه اون چه که از احوال و شخصیت و سخنان کسی به دست میاد، که حالا بعضی دوستانم اون وقت یه عبایی داشتن که اینا رو سیاق بنامیم، آقای یحیی‌زاده مخصوصا اونا رو دیگه خیلی سیاق نمیگن. اون سیاق همونیست که تو این چیزای نشانه شناسی اونها میاد و با مذاق خیلی نزدیکه. مذاق که میگیم یعنی این شخصیت و با این فرمایش ها و با این مواقف و با این مواضع که گاهی از جمع 20 تا نکته کناره هم آدم یه چیزی رو استیاد میکنه، گاهی حالا 2 تا 3 تا ولی نکته کلیدیه که از در شخصیت فرده یا در رفتارها، گفتارها و نوع قانونگذاری. این خواستم با نسبت شما سیاق عرض بکنم. در این کتابی که ایشون زحمت کشیدن و تهیه کردن برای ما، کتاب بدی هم نیست از جهات این که تکثیر مثالها شده، این رو جمع که دیدید کتاب رو چی بود؟ مذاق شریعت دیگه،
مفهوم و قدیریت مذاق شریعت،
مفهوم بود جانبه داره که ۲۳۰ صفحه بستان کتاب چاپ کرده. حالا خوبیه، بحثا را منقح کرده است و اینها در حد خودش دیگه. البته کتاب خوبیه برای آشنایی با بحث. حالا منم میبینم حالا فرد فساد هم میدم بیا تو مؤسسه دیگه. اونجا حالا مثلا یه نکته ای که داره، حالا گرچه من دقیق هم نخوندم اما همینجوری نگاهی کردم، این رو با بحث روح قانون که امروز هم میگن یک نسبتی برقرار کرده. و ما اون وقت روز اول گفتیم آقا این مذاق شریعت، مذاق شریعت اختصاص نداره، مذاق متکلم، هر متکلم حکیم صاحب رأی و نظری که انسجام فکری داره یه مذاقی داره. حتی اونی هم که انسجام نداره اونم یه مذاقی داره. بی انسجامی و همینجوری بی در و پیکر حرف زدن و اینا، اونم خودش یه مذاقه که آدم میتونه با اون یه چیزایی بفهمه. دو دیگه حالا بله دیگه میشه بی در و پیکری هم خودش یه مذاقه دیگه بالاخره. بله آقای غلامرضا امروز یا صبحانه خوب خوردی یا هیچ نخوردی. بعد در حقوق جدید هم همون روح قانون یه مطلبی است که خیلی با مذاق شریعت نزدیکه. خب از این بحثا بگذاریم. حالا دیروز هم خب ما یه عرضی کردیم و آخرش نفهمیدیم حرف ما درست بوده. شما ما فکر میکردیم خیلی حرف تازهی داریم بزنیم، شما میگید اونجا هست، ما نفهمیدیم چی شد آخرش. ولی حالا هرچی هست مطلب همونه. حالا ادامه بدیم. اینجا در مطلب سوم در صفحه 234 در باب مذاق شریعت پرداختن به موارد اعمال مذاق شرع، یعنی کارکردهای مذاق شرع، که اینجا یه تعدادی آمده. تو اون کتاب هم مثالهایی و انواعی برای کارکرد و کاربردهای مذاق شریعت ذکر شده. اون چی که ما قبل از اینکه اینا رو ببینیم با توجه به اونی که در مناسبات حکم موضوع به شکل یک دستگاه جامع ذکر کردیم، یاداوری همون مسئله است. ما در پایان یا در اواخر بحث مناسبات حکم موضوع عرض کردیم که مناسبات حکم موضوع که در اون متن نیست یک کارکردهایی داره در چند محور. این اون محورها و کارکردها در مذاق شریعت هم جاری است که یک امر فرامتنیه، مناسبات و حکم موضوع و اینا یه امر درون متنی بود، اینا رو با هم مقایسه میکرد و اینها، یا سیاق و معنای خاص و معانی متعارفش امور درون متنی بود. مذاق شریعت خود فراتر از این قرائن مناسبات و حکم موضوع یا سیاق و فرامتنیه. شکلی مثلا اینطوره، یک مناسبات و حکم موضوع داریم که میاد تو یک جمله، بعد میاد حالا سیاق که تو تعدد جمل هست. مذاق شریعت یه چیزی فراتر از این هست. گرچه به این جمله هم توجه میکنه، ولی نگاه حالت فرامتنیه در مذاق شریعت. حالا عرض ما اینه که در هر سطحی بگیرید تأثیر اینها، چه مناسبات، چه سیاق، چه مذاق، با این تفاوت‌های اجمالی که گفتیم، محورهاش همونیست که سابق عرض کردیم. محورهایی هم که ما اینجا نوشتیم در اون بحث ایناست. قبلا هم گفتیم، حالا یک اعاده‌ای میکنیم. گفتیم که از یک منظر تأثیر این مناسبات و حکم موضوع یا سیاق، و الان میگیم مذاق، گاهی این تأثیری که روی یک متنی میگذاره، روی جایی میذاره، تأکیده، گاهی تعمیمه، گاهی تزییقه، گاهی تبدیله، گاهی ایزاهه، گاهی ایجاد اجماله. از یه منظر این چند کارگرد پنج شکلی داره. ما گفتیم مناسبات و حکم موضوع گاهی میاد تأکید میکنه یه چیزی که ظهور اولی هم هست، گاهی میاد نه تغییرش میده به نحو تعمیم، گاهی به نحو تزییق، گاهی به نحو تبدیل، اصلا میگه این اون نیست، چیز دیگه میشه، گاهی رفع اجمال میکنه، گاهی هم ایجاد اجمال میکنه. این 6 7 9 کارکرد مناسبات و حکم موضوع بود. عین اونا در مذاق شرع هم هست. و عرض شود که بعد میگفتیم که این تأثیر مناسبات و حکم موضوع گاهی در طرف موضوع و متعلق و شرطه، گاهی در خود حکمه. از یه منظر دیگه به دو قسم کلی تقسیم میشه. پس تکرار میکنم که تأثیر مذاق مانند مناسبات و حکم موضوع از منظر اول به این شکله، یا تأکیده، یا تعمیمه، یا تزییقه، یا تبدیله، یا ایزاه، یا ایجاد اجماله. این 5-6-9 تأثیری است که این مذاق بر متن میگذاره. در مذاق یه چیز اضافه هم داریم، گاهی هم مثلا ایجاد یه حکمه، یعنی حکمی که اصلا هیچ دلیلی چیزی نداره ایجاد میکنه.
تو مناسبات نبود؟
نه، تو مناسبات حکم موضوع دیگه ایجاد نبود، تعمیم بود، ولی اینجا ایجاد هم هست، اصلا خلق حکم میکنه. بله بله بله، اصلا چون نیست آدم نمیدونه که عرض شود که فقیه باید عادل باشه یا نه، میگه که بله مناسبات و حکم موضوع باید عادل باشه. حالا از این اینجا ممکنه کسی بگیم نداره تعمیم میده، از اونی که امام جماعت باید عادل باشه اینو تعمیم میده. نه، یه جای دیگه ای از مثالهایی زده شده اینه که عرض شود که تو این تلقیهایی که میکنند برای باروری گفته شده که آیا میشود اسپرم مثلا فردی تلقیه بشه و تزریق بشه به محارمش، به دخترش مثلا، مادرش. هیچ ما اینجا چی نداریم، هیچ دلیلی چی نداره که حالا بگیم به اولویتی تعمیمی چیزی. همینجوری میگه مذاق شریعت اختصار میکنه نه این کار نشه. با مذاق شریعت سازگار نیست، که مذاق شریعت مثلا اینجا یه احتیاطه، در حالی که مثلا تو پاکی و نجسی و جای دیگه که بیاد مذاق شریعت اینه که سخت نگیر برو جلو، اینه که گاهی هم جعل حکم کنه. این از یک منظر که این 6-7 نوع تأثیر میگذاره. منظر دوم اینه که این تأثیر مذاق مثل مناسبات حکم موضوع یا در موضوع و متعلق و شرط، یعنی در غیر حکمه، یا در حکمه، دو قسمه. اون وقت در موضوع و متعلق و اینها اگر مذاق، مذاق کلی میاد روی این متن تأثیر میذاره، این تأثیراتی که ما اونجا گفتیم در 15 تا هست. گاهی مناسبات یا مذاق میگه این موضوعیت داره، گاهی میگه نه اینجا اصالت موضوعیه نیست، مشیریت داره، این بحث اصالت موضوعیه. یک دیگری اینه که معنای مشترک را تعیین میکنه، قرینه معینه میشه، گاهی میاد متن و نسخه را مشخص میکنه. 3-4 تعیین مقدر. 5 حمل قرینه بر اینکه این مجازه، قرینه صارفه. یا 6 تخصیصه. 7 تعیینی که مشتق متلبسه یا غیر متلبس استعمال شده. 8 سیء و عام. 9 استغراقی بدلی مجموعی. 10 وجود محذوفی در کلام. 11 استعمال در یک معنا یا اکثر از معنا. 12 ابای از تخصیص یا عدم ابای از تخصیص. 13 چگونگی سوال، که اصلا این سوال چجوری داره تر میشه، و امثال اینها. اینا در طرف موضوع این تأثیرات ها، هم مناسبات حکم موضوع، هم سیاق، هم مذاق شریعت میتونه در این محورهای در 15 در موضوع و متعلق به جای بذاره. در طرف این یه محور بود با این مصداقاش، یک محور هم در خود حکمه. اینجا هم مصداقها و مواردش 16 من اینجا نوشتم، قبلا هم در اون بحث گفتیم، ارشادی و مولوی، اولی و ثانوی، ولایی و الهی، تکلیفی و وضعی، نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، 7 توسلی و تعبدی، 8 ما یسقط و بالغیر و ما لا یسقط، 9 فوری و غیر فوری و تراخی، 10 عینی و کفایی، 11 منسوخ و غیر منسوخ، عرض شود که 12 اون بله حالا امر و نهی و محط حکم، 13 تداخل اسباب و مسببات، 14 مر و تکرار، 15 مراتب حکم، 16 امضایی و تأسیسی. حالا حداقل این 16 تا من اینجا نوشتم که میتونه مناسبات حکم موضوع یا سیاق یا مذاق این تأثیرات رو بگذاره. بنابراین از یک منظر اول اون 6 تأثیر را میتوان برشمرد، از منظر دوم این تأثیر یا در اجزای یک کلام غیر حکم، غیر از حکم، یعنی موضوع متعلقه که در 12 نوع شمردیم، یا این که در خود حکمه که اینجا هم 15-16 نوع شمردیم. اینا یک شاکله منطقی قصه است. حالا ممکنه یه جایش مثال بهتری پیدا بشه، یه جای مثال خیلی واضحی نباشه یا پیدا نشه، اما علل قاعده این سازمان بحثه که متصوره. و منتها در این حال اینجا ما یه مرور سریعی به این مواردی که اینجا گفته شده خواهیم داشت. به ذهنم میاد که منطقیش اینجور بود اون تو اون سازمان ریخته بشه، و حالا اگر دو تا سه تا کم و زیادم هست بیان بشه. چی؟ نه این حالا عرض میکنم، این که ما الان اینو میخونیم برای اینکه چند تا نکته جدید هم اینجا هست، یکیش همینه اینجا الان میخونیم، ولذا این کامل نیست. سازمان بحث اینه که در از دو منظر اون تقسیم بشه و جامع هم بیاد. منتها تو اون سازمان کلی بحثی که ما طراحی کردیم میشه مواردی هم از چیزایی که اینجا هست افزود و اون رو تکمیل کرد. مورد اولش که اشاره کردیم اثبات الحکمه، اصلا مذاق شریعت یک کارکرد متفاوت به اون مناسبات و عرض شود که سیاق و امثال اون قبلی ها داره که گاهی اصلا حکم درست میکنه توی موضوعی که اصلا ما هیچی شاره نفرموده، که علل قاعده ما در جایی که شاره هیچی نفرموده بریم سراغ چی؟ بریم سراغ اصول عملیه دیگه، بگیم یا براءت، غالبا هم براءت میشه، حالا یا یکی دیگه از این چهار اصل عملی. اما عرض شود که مذاق شرع گاهی میتواند دلیلی بشه که اصلا حکم درست بکنه، به شکل دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی، و نریم سراغ اصل عملی. که اینجا مذاق شرع میگه برای دو مورد استفاده میشه، که مورد دومش، نوع دومش، این مورد اولی است که در کتاب آمده، استنباط حکم که لم یکن علیه دلیل من دون ان یکون ذلک علی اساس تعدی از یه حکم مذکور. نه، اصلا ابتدایی حکمی جعل میکنه. مثالی هم که زده شده همونی است که الان زدم، اقرار و منی رجل فی رحم بنتهی او اختهی بالوسائل طبیه. اگر کسی این رو بگه که اقرار چون در تلقیح اسپرم مرد به زن اقوال و نظرات مختلفیه، حالا بعضی اصلا کلا اینو حرام میدونستن، بله ممکنه کسی اصلا کلن بگه یه مذاق شریعتی داریم که اینجوری اصلا انتقال اونا چی نیست، که الان این البته عرمز ضعیفی. یه نوع و نظر دیگری از این میاد پایین تر، میگه که اقرارش در رحم زوجش جایز، بارور نمیشه ولی به این شکل بارور میکنه. خب این جایزه، اما این نظر دوم. بعضی میگن نه، در رحم مرئه اجنبی هم میشه، چون من که نه زنای نه چیزی فعل و انفعال فیزیکی خارجیست انجام میشد و بچه هم حالا احکام خودش داره دیگه، حالا این بچه به کی ملحق میشه، قوانین خودش داره. و ولی به ارحام به محارم نمیشه. و یه نظرم اینه که نه، میگه به محارم هم مثلا میشه. حالا اونایی که میگن به محارم نمیشود تلقیح کرد، میگه که این دیگه مذاق شریعتی ثابته، که یک ارتباط نژادی و خونی که اینجوری برقرار بشه این شرع نمیپسنده. این دیگه ما تعمیم و چیگه ناشاد نداشته باشیم، ولی اگر هم داشته باشیم خودش دلیل مستقل نه، میگه مذاق شریعت میگه این نمیشه. یا حالا اون چیزهای دیگه هم داریم، یه جایی اگه یادتون باشه تو اجتهاد تقلیل میگفتیم طبق قاعده باید احتیاط کرد، دو تا مجتهد متساوی اگر باشن آقای خویی میگفت باید احتیاط بکنه، دو مجتهد مساوی میگفت باید احتیاط بکنه. بعید نیست که کسی اونجا بگه مذاق شریعت این نیست که کسی رو تو دست انداز احتیاطات بذاره، مخصوصا حالا اگر دو تا بیشتر بود، ده تا مجتهد این بنده خدا اصلا باز زندگیشو در زندگیشو تخته کنه بره ببینین ده تا مجتهد هر کدوم چی میگن و احتیاطشو درست کنه، این مذاق شریعت نیست. ولی زو میشه تخییر، که مشهورم میگن تخییره، آقای خویی میگفتن احتیاط. یه جاهای این شکلی است دیگه، یعنی خطابی دلیلی چیزی در کار نیست، ولی آدم مذاقی رو میبینه، یه روحی داره این شرع و قانون گذاری شارع که از مجموعه افکار و اندیشه ها و رفتارها و سنت و سیره و سبکش به دست اومده، اون همون خودش تعیین تکلیف میکنه. که حالا میگیم باید این البته قطعی اطمینانی در این باشه، ولی دیدی دیگه گاهی حتی عوام هم میگه این شرع که ما میفهمیم، یعنی این نمیگه، اینی که شما میگه نمیگه. خدایی که من میدونم اینو نمیگه، گاهی هم به همین رحمانیت خدا اونا چی میکنم، این خدای رحمان رحیم بعیده که این کارو کنه. حالا اونا که عوامانه است، ولی واقعا در یه جاهایی ما داریم. این یک این نکته ایست که غیر از اونایی که ما تو اون طرح جامعه گفتیم باید بهش توجه بشه. مورد دوم تنقیح موضوع حکمه، اینم ما داشتیم در اونجا، خیلی چیز جدیدی نیست، حالا مثال هم زده خودتون میبینید. تعیین احد الوظائف المحتمله است، اینم رو قبلا داشتیم تو مناسبات حکم موضوع، تو مذاق شعر هم هست، مثالش هم رو میبینید دیگه، تکرار نمیکنیم. اون مورد نوع دوم، مورد اول جدید بود و مهم بود، اصلا از هنرهای مهم مذاق شریعت بود که حکم ساز بود، موارد بعدیش تو بحثای قبلی ما بوده. و همینطور اونی که جدیده مورد رابع اینجاست که ترجیح و عهد المتزاهمینه، اینم بابون که ینفته من الف باب. بارها ما گفتیم که این نظام اولویت های واجبات، محرمات یا مستحبات یا مکروهات مهمه، و همینطور در مقایسه اینها با همدیگه نظام اولویت ها بسیار مهمه، برای اینکه در مقام ترجیح اهم بدونیم اینا این دوتا مساوی هن یا اهم و مهمه، چه در وظایف فردی و به خصوص اونجایی که میخواد حاکم و جامعه قواعد جعل بکنه، به یه جایی میخواد ترجیح بده بین متزاهم ها. این مذاق شریعت در تشخیص اهم و مهم، ترجیح متزاهم این عبارت جالبی نیست، مذاق شریعت در تعیین نسبت این واجبات و تکالیف با هم دیگه از حیث تساوی یا اهم و مهم خیلی کار کرده داره. البته ما سابق گفتیم که اصلا خود این که ما با چه سنجه‌ای میگوییم این دو مساوی هن، یا یکی اهم از دیگری است یا محتمل الاهمیه است، این موضوع نیاز به قواعدی داره، باید کار کرد روش. به تناسبم هر از گاهی یه چیزی رو من در این زمینه عرض کرده ام که این قاعده داره، این قاعده داره، داره با این قواعد میشه گفت که اینا مساوی هن یا اهم و مهمه. خب یکی از اون چیزایی که میتونه، جایی که دیگه ما الان از روش‌های لفظی نمیتونیم چیزی به دست بیاریم، ولی رو مذاق شریعت میگه غیبت و زنا اگه با هم بسنجی مثلا این اهمه. حتی علارغم این که تو روایت داره که غیبت اشد من از زنا، ولی علارغم این که اون روایت هم داره، آقای خویی هم اینجایی گفته، علارغم این که اون داره، مذاق شریعت میگه زنا بدتره. مذاق شریعت اینجوره که حتی اینجایی که سری هم داره میگه این میخواسته مبالغه بکنه، این برای اینکه خوب مبالغه بکنه اینجوری گفته، ولی کی میتونه بپذیره بگه که به جای مثلا کسی اگر ناچاره یه گناهی انجام بده یا این یا اون، حتما میگه زنا نکن و غیبت بکن، شک نکنید مذاق شرعی اینه، در حالی که روایت میگه این غیبت رو اشد من ازن. بله از یه حیثی، و اون برای اینکه چون رواج داره خیلی، میخواد جلوشو بگیره، بگه که این خیلی مهم است، اینجوری کم نگیر، یا حیثیه مثلا اینجوری دیگه، یا جای خاصی مقصود اینطوره، یا همچین چیزهایی دیگه، ولی این که کلن بگیم اون اهم از اینه این بعید. بنابراین مذاق شریعت در تعیین تساوی یا اهمیت تکلیفی نسبت به تکلیف دیگر نقش بسیار مهمی داره، گرچه ضابط ها و شاخص ها و سنجه های دیگر هم وجود داره، باید هم کار بشه روش، ولی یکی از ضابط های مهم اینه، تا اینجایی که حتی میتونه مقابل یه نص قرار بگیره و اون رو اصلا بذاره کنار. مذاقی هم که از خود شهر اما گرفتیم، از بیرون که نیاوردیم، از خود شهر گرفته شده. به خصوص این نکته رو توجه بکنید که در ترجیح متزاهم ها همیشه معلوم الاهمیه مقدم نمیشه، محتمل الاهمیه مقدم میشه. مذاق شریعت این دیگه خیلی راحت میتونه بگه که احتمال اهمیت در این هست. اینجا حتی لازم نیست نسبتم بده به شارع که بگه این اهمه، میگه با این حال و هوایی که من از شارع خبر دارم این احتمال اهمیت تو این هست ولی تو اون نیست. خب تو تضاهم میگه محتمل اهمیت مقدم بده، مخصوصا با توجه به این نکته.
مذاق هم احتمال باشه، یعنی احتمال مذاق هم باز سبب ترجیح میشه؟
نه،
مذاق احتمال میدن، مذاق
چرا؟ بله میشه دیگه، برای اینکه با احتمال مذاق احتمال اهمیت هم پیدا میشه. بله بله، این هم نکته دقیقیه. بله تضاهمه
چیزا، این دوتا مذاق
چی؟
زمانی که دوتا مذاق با هم تضاهم کنن.
حالا اصلا که مذاق میشه تضاهم بکنه اونم حالا یه سوالیه، اونم باید فکر کرد. حالا حداقل اختلاف اقوال که درش وجود داره، یکی میگه اینجا مذاق اونه، یکی مذاق میگه خلافشه، یکی میگه مذاق هست، یکی میگه نیست. اون حالا خیلی مهم نیست، ولی گاهی ممکنه ادعا بشه که و مواردی پیدا بشه یکی بگه مذاق میگه این، یکی بگه اون. اینا مگه مستقایی براش پیدا بشه خب جای بحث دیگه. البته
تو این کتاب
هم
نیاده
چطور؟
توی تنبیه، یعنی وقتی یه روایت نیست که این تنبیه باشه میشه مثلا مطالب نیمیم با مزار و شاره یا با این کلامه ایمه نمیخونه،
تشخیص تقیه بود.
بله بله، تشخیص تقیه هست. حالا اینجا ما داشتیم یا نداشتیم حکم نداشتیم، حالا حکم تقیه‌ای و غیر تقیه‌ای. بله امروز مثل که
تضاهم تو این کتاب هست.
بله
این کتاب تضاهم رو بحث کرده.
حالا اونو ببینیم. اینم پس این بند دو از مورد اول و مورد چهارم اینا چیزای مهمی است که اینجا اضافه شد بر اون چه که ما قبلا داشتیم. چرا؟ میدونم تو خود لفظ که داره خلافش میگه، وقت تو لفظ بیام بگیم مناسبت حکم موضوع میگه که نه خلافش، این خود مذاق میخواد، خود فراتر از متن میخواد. اینم از این مسئله. اونی که شما میفرمایید من پیدا نکردم، حالا دیگه سلام علیکم. کجاست این که شما میگید؟